گم شدم در خود چنان کس خیش ناپیدا شدم. شب نمی بودم ز دریا، غرق در دریا شدم. سایه ای بودم ز اول بر زمین افتاده خار، راست کان خورشید پیدا گشت ناپیدا شدم. ز آمدن بس بی نشان و ز شدن بس بی خبر، گویا یک دم برآمد کامدم من یا شدم. نه مپرس از این سخن، زیرا که چون پروانه ای در فروغ شمع روی دوست ناپروا شدم. در ره عشقش قدم در نه اگر با دانشی، لاجرم در عشق هم نادان و هم دانا شدم.
بسیار زیبا، بسیار بسیار قشنگ. در عشق نادان و هم
دانا شدم.
چون صحبت از ابو سعید ابوالخیر شد، یه دو بیتی زیباست راجع به دوسته، دوست دارم بخونم. ده. چشمی دارم همه پر از دیدن دوست، با دیده مرا خوش است چون دوست در اوست. از دیده و دوست فرق کردن نتوان، یا اوست درون دیده یا دیده در اوست.
بله بسیار زیباست. من واقعا این رو من هم یادداشت کردم، چون من شعرها رو یادداشت میکنم به دلیل اینکه بارها گفتم و بازم دوست دارم مخاطبین عزیز بدونن که من حافظه بسیار ضعیفی دارم متاسفانه. حالا باز از ابوالسعید ابوالخیر گفتین، یه دو بیتی دیگه هم من میخونم که فکر میکنم اکثر شما دوستان اینو شنیدید و دوست داریدش. در دیده به جای خواب آب است مرا، زیرا که به دیدنت شتاب است مرا. گویند بخواب تا به خوابش بینی، ای بی خبران چه جای خواب است مرا.
این شعر خودمونی که من با صدای شما دارم خانم سلمانپور، شاید عارفانه نباشه ولی عاشقانه هستش. من اگر میشه اجازه بدین الان پخش کنم، برای که اسمس داره میاد و میخوان.
شما این شعر رو میشه رو بیشتر دوست دارید؟
من واقعا وقتی این شعر رو گوش میدم نمیفهمدم، ولی انقدر با احساس گفته شده و انقدر لذت میبرم که انگار که اصلا به زبان خودم هستش.
من کدومش رو میخونم؟
من یه دلیل ضبط کردم واسه. خب پخش میکنیم بعدن
صحبت بهشتی رو فکر میکنیم. چه شما دوست دارید؟ چون خانوم های زیادی اونو دوست دارن.
چی باز ما غریب
بودیم. نه آقایون هم دوست دارن، چون حرف دل آقا هم میتونه باشه، فرق زیادی نداره.
حرف دل هر کسی که عاشق میتونه باشه.
بله بسیار خواهش میکنم. خاطر اوستا. حور بهشتی اگه بش، وقتی که نانش چی گتام مزدل اچش. دلم شعه وقت خونه دلم پره، خود بدانش چه تای گوتا. دلم شعه وقت من یک چیت بگم، و یک اشاره کنگلای خود بدانش چه مای بگم. دلم شعه شریک درد و غصه بش، تک خرامی مکس شریک آدمه. درد دلت که اشناوه مک اشناوه، و دل تددت رفیقوته. های مگو خاطرت مایه، خاطر اوسته من دانی. خاطر اوسته یعنی تا گوش کرکنش، که ته دلم چه یا شوه چه یا گوتا. چه ها گذشته تک دلم، خاطر اوسته یعنی تا خبر تو زارزون ما بی. امنا تلا موسی بخلش، امنا متق قصر روشانش. مای گهروای مهدونش، بگیش چی بو چه ها گذشت. مای وقت غرق غصه هم، مای وقت خرس چون نام نمای بروم و لیلو برهست. مهدونش دستم و کف شاک بگیرش، بگیش بسه غصه مخو درسته به. فقط همی مقمامای نمشکلی، ولی امانه خواب و خیالی بشتنی.
یک بار دیگه بهشون سلام و شب بخیر میگیم، یا صبح بخیر، وقتتون بخیر هر کجای دنیا که هستید. من متوجه شدم که ما شنونده در قطر، عمان و بحرین زیاد داریم، پای رادیو نشستن. از همجا سلام میکنیم به همه عزیزانی که در ایران برنامه ما رو آنلاین دارن گوش میکنن، عزیزان فارسی زبان، ایرانی، هموطنان پاکستانی، افغانستانی و قدیمی ها، لوکال ها، خودمونیا، ایوازیا که الان از اتحاد متحده عربی از دبی پای رادیو نشستن و برنامه رو گوش میکنن، یا عزیزانی که که از اروپا، آمریکا، استرالیا و هر کجای دنیا که هستن. شبهای شعر برنامه‌های پرشین وید هر جمعه آخر ماه با حضور سه دوست عزیز، خانم سلمانپور، شاعره مقیم دوپی، خانم ساغر یاسمی، ژورنالیست، و آقای سوداگر، شعر شناس عزیز هستن. و این برنامه امشب به شعرهای عرفانی و شاعرای عرفانی اختصاص داره.
ما داشتیم ادوار تاریخی شعر عرفانی رو می‌گفتیم، یعنی در دوره‌های مختلف به چه منوال بود و چه کسانی برجسته‌ترین شاعران آن دوره بودند در زمینه شعر عرفانی. به قرن هشتم رسیدیم که در قرن هشتم ما حافظ رو داریم، برجسته‌ترین رو، و در اون مورد هم صحبت کردیم. پس از اون، از فاصله قرن هشتم تا اواخر قرن دوازدهم، آثار برجسته‌ای به وجود نیامده و ما میتونیم چند تا آثاری رو که در این دوران نام ببریم: مثنوی‌های زاد المسافرین و کنز الرموز مال امیر حسین هروی، گلشن راز شیخ محمود شبستری که این در جواب 17 سؤال منظوم از امیر حسین هروی سروده شده که به شرح اصطلاحات متصوفه پرداخته، و بالاخره بعد منظومه سلامان و ابصال نورالدین عبدالرحمن جامی، معروفترینش در زمینه عرفان سلامان و ابصال هست، و بعد هاتف اصفهانی در قرن دوازدهم که اون ترجیع بند بسیار زیبا رو داره که حتما امشب خدمتتون میخونیم. بله. بعد در دوران متأخر حبیب خراسانی که غزلهاش یه حال و هوای متفاوتی داشت، محمد اقبال لاهوری شاعر پارسیگوی پاکستانی که بیشتر اشعار او در زمینه عرفان هستش، عرفان اسلامی هستش، و در نهایت شاعرین معاصر هم سهراب سپهری که با درون مایه عرفانی شعرهاش نوعی شعر عرفانی به وجود آورده که البته چشمه جدا از تصوف اسلامی داره. ببینید که شعر عرفانی اگرچه خودش یک شاخه مستقل از شعر فارسی دری هستش، اما از دو منشأ شعر تعلیمی و غنایی مایه گرفته که کم و بیش همه شاعران متصوف در این هر دو شعبه شعر دارن. شعر عرفانی، یعنی اگر ما اولی رو ببینیم که از شعر تعلیمی منشعب شده، بیشترش حاوی پند و اندرز و مسائل اخلاقی و تشریح مراحل مختلف طریقه تصوف و طرح عقاید و افکار صوفی است که این شعرها بیشتر جنبه آموزشی دارن از نظر محتوا و از نظر قالب اکثرا در قالب مثنوی سروده شدن. یعنی شعرهای عرفانی تعلیمی شاعرها برای تفهیم مسائل عرفانیشون و اون اخلاقی و راه و روشی که داشتن از این قالب عرض کردم استفاده کردن و بیشتر از تمثیل کمک گرفتن، و تقریبا همه مثنوی های عرفانی، یعنی حاوی یک سری قصه های حیوانات یا افسانه هایی هستش که در ادبیات فارسی سابقه داشته و متصوفان برای تعلیم عرفان و اخلاق از اون استفاده کردن، و توضیح و تشریح همین تمثیل ها بخش بزرگی از تفسیرهایی رو که به آثار متصوف نوشتن رو به عهده میگیره. یعنی ما یک خارج از خود آثار که داریم، یک بخش از عظیم مکتوب در شرح و تفسیر اینها داریم که این نمادها و نمادگرایی از اینجا شروع میشه، و برجسته ترین اون منطق طیر عطار هستش که در اونجا مثل سیمرغ و هدهد و کلن سفر جمعی پرندگان در این منطق طیر که حالا تایه طریق میکنه
در قالب مثنویه. درسته.
بله. حالا به صورت جمله معترضه که همین که فرمودی داره تمثیل ها این چیزه هست، من عرض کنم که توی به قول معروف وادی عشق و عرفان باید کفشای حکمت و عقل رو از پای در آورد، و اصلا مقولش مقوله جداست، یعنی با حساب دو تا چهار تا نیست، پای استدلالیان اینجا دیگه واقعا چوبینه. و اگر به روایت حالا یادآوری کنیم، مثل روایت شمس و مولانا که روایت است که مولانا نشسته بود و کتاب‌ها دور و برش و شاگردان دور و برش مشغول مطالعه و تدریس بودند و شمس میرسه میگه اینها چه باشد، مولانا میگه تو این ندانی. همون لحظه کتاب ها میگن آتیش میگیره و کتابخونه و همه شروع میکنه به سوختن. مولانا میپرسه این چه باشد؟ شمس میگه تو نیز این ندانی. یا روایتی شبیه این که مولانا لب حوض توی حیات مدرسه مشغول مطالعه کتابها بود و شمس میرسه میگه اینها چه باشد؟ مولانا میگه اینها قیل و قال باشد، تو را با اینها چه کار باشد؟ شمس کتابها رو میگیره و میرسه توی حوض. مولانا فریاد برمیاره کتابها، بسیار کتابهای ارزشمندی، نایاب، بعضیاش تنها نسخه موجود بوده. شمس دست میکنه کتابها رو در میاره، کتابها خشک و سالم بود، هیچ آسیبی ندیده بوده. مولانا این دفعه میپرسه این چه باشد؟ میگه این ذوق و حال باشد. منظور من اینه که کلن همینجور که خانم سلمان پور گفتن، اصلا توی شعر عرفانی تمثیل‌ها، داستان‌ها، اسامی‌ها، حیوانات، داستان‌های خیلی مختلف که ظاهرا بسیار بی ربط باشد، خیلی ساده باشه، تعبیرها و تفصیل بسیار پیچیده پشتش هست.
به هر حال یکی از اصول اشعار عرفا اول با ستایش پروردگار شروع میشه، بعد نعت پیغمبره و بعد از اون به اصل مطلب میپردازند. در شعرهای مد هم از قبل باز ستایش پروردگار بود، اما بعد هم پیغمبر و بعد اون ممدوح رو، یعنی کسی که گفته بود که این شعر رو بگو، یه مقداری هم مد اونو میکردن و بعد میرفتن و به اصل موضوع میپرداختن. واقعیت اینقدر هیته عرفان گسترده است.
اون هفت مرحله عشق تو این زمینم، یعنی که حالا بعد حتما بله. شما بهش خواهید پرداخت بله. که اگه مراحل عشق رو بفرمایید، این مراتب شاعری هم
بله.
اینم در همون به قول ما حروف بله. مرتبط میشه. حالا شاعر از بله. این مرتبه شعری به این مرحله خواهد اتوماتیک رفت.
درسته. هفت وادی رو عطار تقسیم بندی کرد، یعنی بنیان گذارش شاید اگر بگیم، گرچه حالا تصوف هم همون ترتیب شروع کرده بودن، ولی عطار این
مرتبت عطار همون که مولوی میگه عطار هفت شعر عشق را گشت ما هنوز اندر خمه کوچه. وقتی کسی مثل مولوی همچین حرفیو میزنه، مرتبت عطار مشخص میشه،
یعنی مراحل سلوک هست. این مراحل یعنی از طلب شروع میشه، یعنی اول باید بخواد، طلب، بعد عشق، بعد معرفت، یعنی بعد عاشق میشه، واقعا عشق رو میشناسه، بعد آشنایی پیدا میکنه، شناخت پیدا میکنه، معرفت، بعد وادی استغناست و بعد توحید، بعد حیرت و بعد فقر و فنا.